کنم با آخرین برنامه این بخش، یعنی واشنگتن به وقت نوامبر، همراه باشید که با موضوع بررسی و تحلیل انتخابات آتی آمریکاست و همچنین نظام رأی‌گیری و مشکلات و چالش هاست. لطفاً توجه بفرمایید.
جمهوری خواهان یا دموکرات ها؟
الان دوره چالش های بزرگ برای آمریکا است.
بحران تبعیض نژادی. بحران روابط پکن و واشنگتن. نظام انتخابات در آمریکا. بحران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. واشنگتن به وقت نوامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. از اینکه در این ساعت شبکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف و حسن نظرتون سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم با برنامه واشنگتن به وقت نوامبر، مجموعه برنامه‌هایی که همونگونه که از اسمش پیداست قصد داره به صورت جدی تحلیل و بررسی بکنه انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا رو، که بسیار میتونه هم برای همه کشورهای جهان و خصوصا برای جمهوری اسلامی ایران حساس و سرنوشت ساز باشه. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در کاخ سفید. آیا آقای ترامپ ابقا خواهد شد یا اینکه سکان ریاست داخلی و خارجی آمریکا به دستان کسی دیگری داده خواهد شد؟ امیدوارم که تا پایان این برنامه و این مجموعه برنامه‌ها که پخشش از شبکه رادیو گفتگو آغاز شده همراه ما باشید و از صحبت‌های کارشناسی که مهمانان عزیز ما در این برنامه‌ها خواهند داشت انشاءالله استفاده بکنید. متشکرم که با ما هستید.
سیستم انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و سازوکار رأی‌گیری در آن یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های انتخاباتی در جهان است که سر درآوردن از آن خصوصاً برای مردم عادی که آشنایی چندانی با مسائل سیاسی ندارند به راحتی میسر نیست. نقش همزمان مردم و کالج‌های الکترال در تعیین سرنوشت انتخابات و مشخص شدن ساکن کاخ سفید منجر به پیچیدگی فراوان فرایند انتخابات و در موارد بسیاری غیر قابل پیش‌بینی بودن آن شده است. فراموش نمی‌کنیم که در دوره گذشته تقریباً اکثر صاحب نظران و تحلیلگران و مؤسسات حرف های نظر سنجی خانم هیلاری کلینتون از حزب دموکرات را پیروز کارزار انتخاباتی می دانستند و شانسی برای ترامپ تاجر پیش قائل نبودند. اما در کمال ناباوری همگان و تحت تأثیر همین آرای الکترال، ترامپی که کاملاً با دنیای حکمرانی و سیاست ورزی ناآشنا بود همه را متعجب کرد و راهی کاخ سفید شد. به همین ترتیب پیشبینی انتخابات پیش رو نیز دشوار است. به راحتی نمیتوان گفت که آیا ترامپ حاشیه‌ساز با کارنامه ناموفق خود در سیاست خارجی و مدیریت کرونا در پایان اولین دوره خود کرسی ریاست جمهوری را به بایدن دموکرات خواهد داد یا همچنان کارت بقا خواهد گرفت. لذا باید با تردید و احتیاط در پیشبینی منتظر فرایند بسیار طولانی مدت انتخابات و نهایی شدن نتیجه رأی‌گیری ها و وضعیت کالج های الکترال در هر ایالت باشه. علت خصوص که کرونا نیز مشکلات عدیده ای را بر سر نحوه برگزاری انتخابات ایجاد کرده و بحث بر سر مکاتبه یا حضوری بودن رأی‌گیری همچنان داغ است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز عرصه‌های قابل بررسی و مطالعه‌ای در ارتباط با انتخابات آمریکا هستند، هرچند که محدودیت‌هایی در این زمینه مانند ممنوعیت فیسبوک برای تبلیغات سیاسی وجود دارد، اما باز هم نمی‌تواند نافی و مانع قدرت تأثیرگذاری روزافزون این فضا باشد. در کنار اینها نمی‌توان از دخالت‌های کشورهای خارجی نیز غافل بود. هرچند که امریکا خود یک کشور ابرقدرت است، اما به هر حال احتمال برخی مداخلات پشت پرده خارجی در جریان انتخابات منتفی نیست. رژیم صهیونیستی که به واسطه لابی قدرتمند و زینفوز آیپک همیشه تأثیر قابل توجهی داشته و دوره گذشته نیز، مسئله احتمال نفوذ روسیه بسیار در رسانه‌ها و در جمع تحلیلگران آمریکایی داغ شده بود. در مجموع این موارد و موارد متعدد دیگر همواره انتخابات امریکا را به موضوع پیچیده‌ای تبدیل می کند که بحث علمی و کارشناسانه پیرامون آن اهمیت بسزایی دارد. این همان کاری است که ما در این برنامه به دنبال آن هستیم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. اجازه میخوام برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو از پخش شبکه رادیو گفتگو آغاز بکنم. خیلی خوشحالم و باعث افتخار بنده است که امروز در استودیوی برنامه واشنگتن به وقت نوامبر در خدمت یکی از کارشناسان ناماشنای مسائل بین‌المللی هستیم. کسانی که علاقه‌مند به مسائل سیاسی هستن قطعا نام آقای امیرعلی ابوالفتح رو شنیدن و با آثار قلمی ایشون و با گفتار ایشون در رسانه‌ها آشنا هستن. ایشون کارشناس ارشد مطالعات آمریکا هستن و افتخار داریم که امروز در استودیوی برنامه واشنگتن به وقت نوامبر در خدمتشون هستیم و مطمئنم که با توجه به تجربه ایشون و دانشی که دارن در خصوص مسائل آمریکا بحث بسیار جدی و خوبی رو خواهیم داشت و انشاءالله که شما شنوندگان عزیز هم لذت خواهید برد. آقای ابوالفضل عزیز سلام بر شما از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید و تشریف آوردید به استودیوی واشنگتن به وقت نوامبر. بسیار سپاسگزارم. شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همینطور شنوندگان برنامه خوب شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم محبت داشتین نسبت به من. امیدوارم که بتونیم یک برنامه قابل قبولی داشته باشیم از وضعیتی که در ایالات متحده امریکا هست و آشنا بشیم با ساختار سیاسی و انتخاباتی امریکا.
با حضور حضرت عالی قطعا این گونه خواهد بود. بسیار متشکرم. خب اجازه میخوام که بحث رو آغاز بکنم. شنوندگان ما که علاقه‌مند مسائل سیاسی و بین‌المللی هستن قطعا میدونن که در ماه نوامبر یعنی در 13 آبان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و مشخص خواهد شد که آیا آقای ترامپ میتواند برای دور دوم در کاخ سفید بماند و دورش رو 8 ساله بکنه یا اینکه شخص دیگری آقای جو بایدن خصوصا جای آقای ترامپ رو در کاخ سفید خواهد گرفت و آیا این میتونه تغییرات جدی در سیاست خارجی و داخلی آمریکا صورت بدهد یا نه همچنان مشاهد تداوم این سیاست خواهیم بود. در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم با آقای ابوالفتح عزیز. آقای ابوالفتح، برای علاقه‌مندان مسائل سیاسی شاید یکی از مهمترین نکات این باشه که وقتی که بحث نظام انتخاباتی آمریکا میشه و ساختار رأی‌گیری در آمریکا میشه قطعا موضوع براشون خیلی پیچیدگی داره. طبیعتا مستحضر هستید که شاید یکی از پیچیده‌ترین ساختارهای رأی‌گیری و انتخاباتی در دنیا متعلق به ایالات متحده آمریکا است، به خاطر اینکه هم رأی مستقیم مردم هست، هم وجود کالج‌های الکترال و این یه مقدار پیچیده میکنه کار رو. و در انتخابات‌های گذشته هم همواره ما شاهد این پیچیدگی‌ها بودیم. فراموش نمی‌کنیم که در دوره قبل شاید هیچ کس، حتی تحلیلگران برجسته سیاسی، منتظر آقای ترامپ نبودن و شانس خانم کلینتون رو خیلی جدی‌تر می‌دونستن، ولی یه دفعه دیدیم که آقای ترامپ، شخصی که هیچ گونه شاید تجربه‌ای در عرصه سیاسی نداشت و بیشتر یک بیزینسمن بود، تونست که سکان هدایت آمریکا و کلید ورود به کاخ سفید رو در دست بگیره. به نظرم برای آغاز کار یک مقدار اگر در مورد چند و چون و کیفیت این ساختار رأی‌گیری در آمریکا صحبت بکنیم که آیا واقعا مردم رأی میدن به صورت مستقیم، پس اینجا نقش کالج‌های الکترال چه هست، اصلا کالج‌های الکترال چه کارکرد و کارویژه‌ای دارن. در این زمینه اگر یه مقدار شفاف برای شنوندگان ما صحبت بکنید، چون من دیدم در برخی رسانه‌ها وقتی توضیح میدن خیلی توضیحات شفاف نیست و بالاخره مردم دستگیرشون نمیشه که سیستم رأی‌گیری در آمریکا به چه ترتیب هست.
بله، شما توضیحات خوبی رو ارائه کردین برای شروع بحث. ببینید، ایالات متحده آمریکا نظام سیاسیش جمهوریه. عالی ترین مقام کشور یعنی رئیس کشور به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم امریکا هست، اما به شکل مستقیم انتخاب نمیشه، به شکل غیر مستقیمه. یعنی مردم امریکا در روز رأی‌گیری تعدادی از افراد و منتخب یعنی انتخاب میکنن، اون عده یک ماه بعد دور هم جمع میشن، یک نفری که خودشون تشخیص بدن و بهش رأی میدن و اون آرا شمرده میشه. هر کی که حائز اکثریت اون مجمع باشه میشه رئیس جمهور. فلسفهش، حالا اینکه سابقهش چرا این شکل به وجود اومده، بحث تاریخی داره، بحث فرهنگی داره. به طور خلاصه بخوایم بگیم اینه که برای ایجاد ایالات متحده آمریکا چاره‌ای نداشتن اینکه اجماعی صورت بگیره بین ایالت‌های بزرگ و پر جمعیت و ایالت‌های کوچیک و کم جمعیت. این الکترال کالج این وضعیت فدرال آمریکا رو حفظ کرده. به این شکل هم هست، فرمول خیلی ساده ای داره، البته در این پیچیدگیش فرمول ساده ای داره. هر ایالت به تعداد مشخصی سهمیه در اون مجمع الکترال کالج داره. تعداد اعضای مجلس نمایندگان هر ایالت یه فرمول ساده ای داره، در این حال پیچیده هم هست، و به این شکلی که هر ایالت به تعداد اعضای مجلس نمایندگان خودش به علاوه دو تا سناتور تعداد سهمیهشون در مجمع الکترال کالج هست. مثلا فرض کنید ایالت کالیفرنیا که پر جمعیت ترین ایالت هست، 52 تا یا 53 تا اگه اشتباه نکنم اینا نماینده دارن در مجلس نمایندگان، دو تا سناتور داره میشه 55 تا. حالا از یک راه دیگه من براتون توضیح بدم، مجلس نمایندگان 435 تا عضو داره، مجلس سنا 100 تا عضو داره، پس بنابراین میشه 535 تا اعضای کنگره ایالات متحده به علاوه 3 تا سهمیه‌ای که برای شهر واشنگتن دی سی در نظر گرفتن که اجازه حق رأی دارن، سناتور ندارن ولی عضو مجلس نمایندگان دارن، مجموعش میشه 538 تا اون مجمع و اون هیئت هستش. از این تعداد هر کسی بتونه 270 تا رأی به دست بیاره در حقیقت میشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. فقط یک رابطه منطقی وجود داره بین کسی که در یک ایالت اکثریت آرا رو آورده با رأیی که در مجمع الکترال کالج داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید در سال 2016 خانم هیلاری کلینتون اکثریت آرای به صندوق ریخته شده در کالیفرنیا رو به دست آورد. بنابراین اون 55 عضو الکترال کالج ایالت کالیفرنیا به نفع خانم هیلاری کلینتون رأی دادن. همینطور آقای ترامپ در مثلا ایالت تگزاس. بنابراین میشه در روز رأی‌گیری بر اساس میزان آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده حد زد که چه کسی در انتخابات پیروز میشه. ولی اینم به این معنی نیستش که هر کسی که به عنوان یک عضو الکترال کالج رفت در اون مجمع الزاماً به کسی رأی بده که در آن ایالت رأی آورده. برای همین میبینیم که به تعداد محدودی آدم‌ها که عضو اون الکترال کالج بودن وظیفه نمایندگی رو انجام ندادن، به فرد دیگه ای رأی دادن. به این گروه از افراد میگن نمایندگان عهد شکن، یعنی عهد کرده بودن به نیابت از موکلشون برن یک اعلام نظری بکنن، این کار انجام ندادن. و اتفاق غیر معمول در ایالات متحده اینه که یک شخصی با رأی مردمی کمتر میتونه رئیس جمهور بشه. تا الان 4 بار این اتفاق افتاده، دفعه آخرش آقای دونالد ترامپ بود، 3 میلیون رأی کمتر از خانم هیلاری کلینتون آورد، ولی چون تعداد آرای الکترالش از خانم هیلاری کلینتون بیشتر بود و فکر کنم 307 تا بود اگه اشتباه نکنم، آقای دونالد ترامپ شد رئیس جمهور، فارغ از اینکه اکثریت مردم آمریکا بهش رأی دادن یا رأی ندادن.
پس ببینید اینطوری اگر من درست فهمیده باشم، فرض بکنید که در ایالت کالیفرنیا که فرمودین مردم در اون روز مقرر مثلا میرن بیا به خانم کلینتون یا به آقای ترامپ رأی میدن، و بعد هر کدوم از این نامزدها که تعداد رأی بیشتری آورده باشن، یعنی اون تعداد نمایندگان الکترال کالج رو به نفع خودشون میبرن و اون تعداد به نفع خانم کلینتون یا آقای ترامپ میرن در اون کالج الکترال رأی میدن. درست از اینجا؟
بله. تا اینجاش درسته. ببینید در حقیقت روز رأی گیری مردم هم نامزد انتخابات رو تعیین میکنن، هم اعلام میکنن که کدوم هیئت الکترال اعزام بشه. ببینید مثلا دو تا حزب بزرگ وجود داره، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه. اگه در یک ایالتی حزب دموکرات برنده بشه، هیئتی که خود حزب مشخص کرده، آقایون و خانوم هایی به اون تعداد و لیست کردن، اگه حزب برنده بشه اون آقایون و خانوم ها اعزام میشن به مرکز ایالت در یک ماه بعد از انتخابات. یعنی انتخابات در ماه نوامبره، در ماه دسامبر اعضایی که اون هیئت الکترال جمع میشن در کاپیتال یا در پایتخت ایالت، در ساختمان ایالتی جمع میشن، اونجا تصمیم میگیرن که کدوم از افراد رئیس جمهور بشن. میتونه حزب خودشون باشه، میتونه حزب رقیب باشه، میتونه یک شخصی باشه که اصلا در انتخابات شرکت نکرده. یعنی ما در سال 2016 داریم که آقای کالین پاول اصلا تو انتخابات شرکت نکرد، تو رقابت ها نبود، ولی سه نفر از این 538 نفر تصمیم گرفتن به آقای کالین پاول رأی بدن و اون سه تا رأی آورد ثبت شد. بنابراین اینا در اون مجمعی که روز در ماه نوامبر برگزار میشه تازه اونجا تصمیم میگیرن که به کی رأی بدن. نامه‌ای تنظیم میشه، این نامه به همراه دو نفر از این اعضای الکترال کالج در ماه ژانویه اعزام میشن به پایتخت ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی. در ساختمان کنگره جلسه برگزار میشه، هیئت‌ها حضور دارن، دو نفر از هر ایالت به نمایندگی از جمع، نامه‌هایی رو با خودشون آوردن که تایید میکنه که در این ایالت چه کسی پیروز شده. نامه‌ها رو باز میکنه معاون رئیس جمهور که ریاست این جلسه رو داره، نامه‌ها رو باز میکنه، شمارش آرا رو انجام میدن. در ماه ژانویه به طور رسمی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتخاب میشه. در سال‌های قبل، یعنی سال‌های آغازین قرن تأسیس ایالات متحده، در حقیقت چون امکان این نبوده که در یک روز همه انتخابات برگزار کنه، همه مردم هم متوجه بشن، انتخابات که برگزار می‌شده نامه‌های رو ارسال می‌کردن مرکز، شمارش می‌کردن، در مرکز اعلام می‌شد که چه کسی چه تعداد رأی آورده. الان به دلیل ارتباطات دیگه همه می‌دونن، روز که شب انتخابات همه می‌دونن، یعنی انتخابات تموم میشه همه می‌دونن که چه کسی چه تعداد رأی آورده، ولی فرایند تشریفاتیش به این شکل است. در حقیقت در ماه ژانویه سال بعد، یعنی الان که سال 2020 هستیم، در ژانویه سال 2021 اگه اشتباه نکنم سوم یا چهارم ژانویه جلسه برگزار میشه، اونجا مشخص میشه که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شده یا آقای جو بایدن. فارغ از این که دو ماه قبلش از طریق به دلیل ارتباطات ریاست جمهوری برای همه مشخص شده، این یکی از اون معدود پیچیدگی های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستش.
پس فهمودی که غیر از مثلا الان تو همین انتخابات جاری، غیر از آقای ترامپ و آقای بایدن هم احتمال داره که کسی دیگه هم بهش رأی داده بشه، درسته؟
ببینید خب فقط دو تا حزب که نیستش ایالات متحده آمریکا، حدود تخمین زده میشه حدود 100 تا حزب هستن. معمولا در انتخابات ریاست جمهوری 5-6 تا حزب دیگه به جز جمهوری خواه و دموکرات از شانس ورود به عرصه نهایی انتخابات ریاست جمهوری برخوردار میشن. یعنی هر حزبی هم نمیتونه، چون بسیار بسیار پرهزینه است، یک لشکر از آدم ها هستن بعد کمپین رو مدیریت بکنن و هر حزبی نمیتونه این کار انجام بده. معمولا 3 تا یا 4 تا حزب دیگه در کنار دو تا حزب اصلی هستن، مثلا حزب لیبرتریان هست، حزب قانون اساسی هست، ممکنه حزب سبز ها باشه مثلا فرض کنید، یا مثلا حزب رفرم بود یه دوره. اینها هم هستن که هیچ کدوم از اینا شانسی برای ورود به کاخ سفید ندارن، به خاطر اینکه فرهنگ سیاسی ایالات متحده آمریکا و ساختار حقوقی اجازه چرخش قدرت خارج از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نمیده. حالا اون بحثش مفصله چه دلایل و عواملی وجود داره که این اتفاق رخ نمیده. حالا این دو نفر هستن، دموکرات جمهوری خواه هستن، 3-4 تا حزب دیگه هم هستن، نامزدهاشون هستن که معمولا رأی نمیارن. عرض من این بود که علاوه بر اینها ممکنه به یه نفر رأی بدن که اصلا تو انتخابات نباشه، مثل کالین پاول 2016، به خاطر اینکه این آدمهایی که عضو الکترال کالج هستن بر اساس سلائق، علائق و دلبستگی های خودشون رأی میدن. ممکنه دلبستگیشون به حزب به قدری قوی باشه که هر آنچه که حزب یا هواداران حزب تعیین کردن اونو عمل میکنن، ولی کسی نمیتونه مانعشون بشه که اگه تصمیم بگیرن به یه نفر دیگه رأی بدن.
یه نکته دیگه هم که میتونه خیلی مهم باشه مسئله همین نمایندگان عهدشکن در کالج الکترال. آیا اینجا وقت مناسبات پشت پرده یا لابی ها میتونه تاثیرگذار باشه در تغییر رأی اینها؟
ببینید چون تعداد این موارد به قدری نبوده که سرنوشت انتخاباتو تغییر بده، معمولا کسی روشون اعمال فشار نمیکنه. در یک انتخاباتی که 538 نفر هستن و رأی میدن، معمولا ممکنه 2-3 نفر عهد شکنی بکنن. برای این اصلا تو فرایند تصمیم گیری تغییری ایجاد نمی کنه. به خصوص الان، حالا در سالهای ابتدایی تأسیس ایالات متحده خیلی چیزا پشت پرده بود، چون اصلا امکانات ارتباطی وجود نداشت، مردم خبردار نبودن. سران حزب تصمیم می گرفتن چه کسی بشه رئیس جمهور با زد و بند، با مثلا اعمال نفوذ، خرید آرا، مثلا پرداخت پول رشوه، این اتفاقات می افتاد. ولی الان چون دیگه همه چیز شفافه، رسانه ها دارن لحظه به لحظه مونیتور می کنن، گزارش می کنن، خیلی دیگه نمیشه انتظار داشته که مثلا فرض کنید تو یک انتخابات نامزد حزب دموکرات رأی نیاره، حزب جمهوری خواه رأی بیاره. البته اینو ما باید در نظر بگیریم، این بحث در موضوع الکترا کالج صدق نمی کنه، اما در مورد انتخابات آرای مردمی هست. من حالا یه مثال بزنم خدمتون. سال 2000 آقای الگور معاون وقت حدود 500,000 تا رأی از آقای جورج دبلیو بوش بیشتر رأی آورد در کل ایالات متحده،
که کار به دادگاه کشید.
بله. ولی چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که چون بعد از اینکه کار رسید به دادگاه و بازشماری آرا در ایالت فلوریدا انجام شد، آقای جورج دبلیو بوش حدود 530-40 تا تک رأی در ایالت فلوریدا از آقای جو بایدن از آقای الگور بیشتر به دست آورد. این 530-40 تا تک رأی باعث شد که 27 الکترا کالج فلوریدا رو به دست بیاره و از آقای الگور پیشی بگیره. بنابراین در ایالت هایی که بهشون بتل گراند میگن، یا ایالت های صحنه نبرد، چون ببینید از 50 تا ایالت تکلیف حدود مثلا 40 تاش مشخصه، 42 تاش مشخصه، اینا یا دموکراتن همیشه یا جمهوری خواهن. 7-8-10 تا ایالت هست که اینها سرنوشت انتخابات رو مشخص میکنن. به محضی که یه خود آرا جا به جا بشه، ممکنه از دموکرات بشه جمهوری خواه یا جمهوری خواه بشه دموکرات. اون آرای الکترال میتونه سرنوشت رو عوض بکنه. سال 2016 هم همینطور بود. مثلا در ایالت ویسکانسین که دژ دموکرات ها بود و دموکرات ها برای سالها در اونجا برنده میشدن، آقای ترامپ با هوشمندی و ذکاوت و اون کمپین خلاقانه‌ای که تونست ایجاد بکنه، آرای ویسکانسین رو با مثلا فرض کنید 10-12 هزار تا رأی تغییر داد. در روز انتخابات در امریکا 100 میلیون نفر رأی میدن. شما حساب کن 10-12 هزار تا رأی در برابر 100 میلیون اصلا عددی نیست. ولی چون آرای الکترال رو تغییر داد، سرنوشت انتخابات هم عوض شد. رو اون بخش اعمال نفوذ میشه، لابی میشه، یه عده از آدم ها محروم میشن، چون ما تو انتخابات امریکا ثبت نام داریم. یعنی هر کسی میخواد بره رأی بده، بعد بره یک ماه قبل ثبت نام بکنه، اونم با یک فرایند خاصی داره. مثلا در بعضی از ایالت ها سیاه‌پوستا براشون مانع ایجاد میشه، یا اگه سواد نداشته باشن، فقیر باشن، در روستاها باشن، دسترسی بهشون داده نمیشه که ثبت نام بکنن، و این میتونه تو ترکیب انتخابات تغییراتی ایجاد بکنه.
بسیارم عالی، خیلی نکات قابل توجهی رو بیان کردی، بسیار متشکرم. خب حالا به نظرتون وضعیت رو اگر بخوام یه پیش بینی بکنیم، به نظرتون چگونه خواهد بود؟ خب تا چندی پیش گفته میشد که آقای ترامپ با توجه به اینکه در داخل کشور، حالا مثلا حتی بگیم قبل از کرونا، خوب عمل کرده و تونسته شغل ایجاد بکنه به خاطر سیاستی که پیش کرده بود و اون فرست امریکا و اینها، میگفتن که اوضاع خیلی خوبه، برخلاف اون چیزی که در افواه عموم در عرصه بین‌المللی تصور میشه که کارنامه خیلی موفقی نداشته، ولی در داخل کشور گفته میشد که وضع خوبی داره، شغل ایجاد کرده. اما مسئله کرونا گفته میشه که مدار اوضاع رو به ضرر ترامپ به خطر انداخته، و به نظر میرسه که الان در برخی موارد جو بایدن تونسته پیشی بگیره. تحلیلتون چی است؟ آیا واقعا الان میشه پیش بینی کرد که بگیم که به صورت قطع مثلا ترامپ دو دوره‌ای خواهد شد، یا مثلا بایدن الان پیشی گرفته، یا بعد مثلا منتظر باشیم و خیلی قابل پیش بینی نیست، با توجه به اینکه در داخل آمریکا هم خب مؤسسات نظرسنجی بسیار علمی و دقیق وجود داره؟
اولا که نظرسنجی رو ما باید در نظر بگیریم که حتما علمی هستن ولی قابل اتکا نیستن، به خصوص در ایالات متحده که عرض کردم آرای مردمی ملاک قرار نمیگیره. یعنی اگه قرار بود که بر پایه رأی مردمی یک نفر بشه رئیس جمهور، خب نظرسنجی میکردن، احتمالاً با 3-4% خطا میتونستن پیش بینی بکنن چه کسی میشه رئیس جمهور. سال 2016 اکثر قریب به اتفاق نظرسنجا هیلاری کلینتون رو به عنوان پیروز معرفی میکردن، ولی اتفاقی افتاد این بود که الکترال کالج تغییر کرد. بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اصولا نمیشه بر اساس پیشبینی نظرسنجی ها تحلیل کرد. نکته بعدش اینه که خب بله، آقای ترامپ پیش از کرونا وضعیتش به لحاظ اقتصادی بسیار مطلوب بود، بیکاری رو به 3.5% رسونده بود، اصلا 20 سابقه بود در نیم قرن گذشته و پایگاه رأی بسیار بسیار قوی داشت. دو سه تا اتفاق افتاد یه مقدار اینو تضعیف کرد. خب کرونا بحران سلامت رو ایجاد کرد، دولت نتونست مدیریت بکنه. ایالات متحده هم به لحاظ میزان ابتلا و هم به لحاظ میزان جانباختگان در صدر، الان نزدیک 180 هزار نفر جان باختن. بنابراین کارنامه قابل قبولی در مدیریت بحران سلامت نداشت. بحران متعاقب این کرونا بیکاری بود. حدود گفته میشه حدود 50 میلیون فرصت شغلی از دست رفته، البته جبران شده. حدود مثلا شما فرض کن 30 میلیون هم باشه، عدد بسیار بسیار بزرگه. و از اون در کنار این بحران نژادی هم پیش اومد که دولت نتونست به خوبی مدیریت بکنه. به هر حال اعتراضات بود، مجسمه‌ها رو پایین کشیدن، زد و خورد بود، تعدادی کشته شدن. هنوز در بعضی از شهرهای آمریکا وضعیت جنگی برقرار هستش و این خب ضعف دولت مستقر در مدیریت بحرانه. بنابراین برآوردها نشون میده که وضعیت آقای ترامپ در مقایسه با 4-5 ماه پیش وضعیت نامطلوبیه. اما این به این معنی نیستش که آقای ترامپ همین الان شکست میخوره. اولا که تا انتخابات خیلی فرصت مونده. تو ادبیات سیاسی آمریکایی اصطلاحی هست بهش میگن اکتوبر سورپرایز. این ماه نوامبر انتخابات، ماه اکتوبر ماه قبلیشه. 3-4 هفته قبل از انتخابات یک اتفاقاتی میفته غیر قابل پیش بینی. این حالا عمدی هست یا سهوی، یعنی ساخته شده است یا اتفاقیه، میتونه سرنوشت انتخابات عوض بکنه. مثلا در سال 2016 نامه‌ای که جیمز کومی رئیس وقت FBI علیه هیلاری کلینتون داد، خب خیلی فضا رو تغییر داد. پس بنابراین ما یک اکتوبر سورپرایز هم در پیش داریم، ممکنه تغییر بده. و از همه مهمتر این که آقای ترامپ رئیس جمهور مستقره و سنت سیاسی در امریکا این هستش که رؤسای جمهور دو دوره‌ای بشن، مگر اینکه استثناء وجود داشته باشه. ضمن اینکه آقای ترامپ در این چند هفته اخیر اقداماتی انجام داده برای تقویت خودش. مثلا فرض کنید سر همین قضیه کرونا، بعد از دعوایی که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها با هم داشتن سر بودجه بیمه بیکاری و خورد به بن‌بست، آقای ترامپ بس اختیارات خودش $400 به هر فرد بیکار شده در اثر کرونا کمک مالی کرد، که خب این از بودجه فدرال داده میشه، ولی میتونه رأی بیاره. به هر حال رئیس جمهور هم تریبون در اختیارشه، صندلی ریاست جمهوری در اختیارشه، یه سری تصمیمات سلبی و ایجابی میتونه بگیره که باعث قوت تقویت موقعیت خودش در بین رای دهندگان بشه. پول پخش بکنه، امتیازاتی بده، امتیازاتی رو بگیره. این باعث میشه که به هر حال ما شانس آقای ترامپ رو ضعیف نبینیم. ضمن این که آقای بایدن به طور شخصیتی یک شخصیت تهاجمی و هیجانی و سوار بر موج شدن و شعارهای آنچنانی دادن نیستش،
چیزی که ترامپ خیلی بلده.
بله، چیزی که آقای ترامپ بلده. و همه منتظرن که 3 تا مناظره در پیش هست، 3 تا مناظره که ترامپ و بایدن باید انجام بدن. یه مناظره هستش که خانم کامیلا هریس و آقای مارک پنس معاونا باید انجام بدن. خیلی مهم هستش که آقای ترامپ پیشبینی میشه که حمله شدیدی رو بکنه. هم سخنوره، هم به حال ایشون توی شومن بوده، صحنه رو آشناس، رسانه رو آشناس، تلویزیون رو آشناس. خیلی تفاوت داره با آقای بایدن که یه خوده حالا اصطلاح عامیانه‌اش من بخوام بگم مثلا محفوظ به حیاس و یه خوده محجوب ممکنه ظاهر بشه، به اون اندازه تهاجمی نیست. آقای ترامپ هیچ ابایی از مثلا گفتن صحبت‌های ناروا، الفاظ رکیک، اتهامات ثابت نشده اصلا نداره. سال 2016 بارها این کارو کرد. بنابراین مناظره ها میتونه یک سنجشی باشه که بفهمیم که این طوفانی که در راه هستش جهتش کدوم وره و در نهایت آقای ترامپ در کاخ سفید میمونه یا جاشو باید بده به آقای بایدن.
بسیار عالی. فکر میکنین اکتبر سورپرایز به عرصه سیاست خارجی هم کشیده بشه، خصوصا در مورد جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید میتونه باشه ولی احتمالش ضعیفه. چرا؟ ببینید من یه مقدمه عرض کنم خدمتتون. سیاست خارجی برای مردم امریکا، برای رای دهندگان امریکا حائز اهمیت نیست. برای مردم معیشت، پولی که تو جیبشونه، مالیات، کسب و کارشونه، مثلا بحث امنیت، مهاجرت، ارزم بزرگشون، بیمه های درمانیه. سیاست خارجی زمانی برای مردم امریکا اهمیت پیدا میکنه یا باعث رونق کسب و کارشون بشه، مثلا فرض کنید یه قراردادی با چین منعقد میشه، یه توافقی با کانادا، مکزیک، اتحادیه اروپا میشه که اینا